ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. منزه است اون خدایی که سیر داد بنده اش را شب از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصا. اون مسجد الاقصایی که ما اطراف اون را و اون را مبارک گردانیده بودیم، از برکات زیادی اون را برخوردار کرده بودیم و من آیات از آیات ما به او داده بودیم. انه هو السمیع البصیر. مسئله معراج پیغمبر زیاد است. حضرت 120 بار به معراج رفتن. این معراج های پیغمبر روحانی بود، بعضیاش جسمانی و روحانی، اما این معراجی که یه ذره بلند بیشتر میشه، این معراجی که وجود مقدس پیغمبر رفتن، این جسمانی و روحانی با هم بود. خداوند او رو برای چه برد؟ برای این برد که آیات خودش رو، نشانه ها و عظمت خودش را به پیغمبر نشان بدهد، پیغمبرم برگردد به مردم ابلاغ کند. 120 بار که پیغمبر به معراج رفتن، در تمام این 120 بار راجب به امامت علی، ولایت علی علیه السلام و خلافت علی حضرت بیان کردند. بهشت رو به حضرت نشان دادن، جهنم رو نشان دادن. مشاهدات پیغمبر در عرش خیلی، در معراج خیلی زیاد بود. حالا بعضیاش عرض میکنیم که من جمله حضرت فرمود اون شبی که رفتم به معراج، ملکی را دیدم که این ملک هزار صورت دارد، هزار دست دارد، در هر دستش هزار انگشت است. سوال کردم این ملکی که هزار دست دارد، در هر دستش هزار انگشت است، این کار چیست؟ گفت این ملک باران است. این تعداد قطرات باران رو حساب میکنه که امروز قرار چند قطره باران بیاد، کجا بباره کجا نباره، در دریا بریزه، در خشکی بریزه، در جنگل بریزه، در مزرعه بریزه. پیغمبر از این سوال کرد که تا الان تعداد قطرات بارانی که از اول خلقت این عالم تا حالا آمده تو میدونی؟ گفت تمام میدونم، از همش مطلع هستم. سوالاتی کرد، من جمله حضرت فرمودن آیا هست چیزی که تو تعداد اون رو، عدد اون رو نتانی بشماری، عاجز باشی از اون؟ گفت یک عمل رو من عاجزم. گفت چه عمل؟ گفت وقتی امت تو صلوات بر تو می‌فرستاد، این صلوات یک قوغایی در عالم بالا ایجاد میکنه که کسی جز خدا تعداد اون رو نمید. این ملک هم نمیدن، فقط خود خدا است که میداند ثواب و ارزش این درود چی است. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. امام سجاد میداند صلوات یعنی چه، که برای هر فرازی از دعاهایش صلوات بفرسته. یا فرمود بودن اون شبی که رفتم به معراج، اونجا دیدم که خداوند تبارک و تعالی با لسان علی علیه السلام با من صحبت میکنه. گفتم خدایا تو با من صحبت میکنی یا علی؟ لسان علیه، لعجه علیست. خدا فرمود ای پیغمبر ما، من هستم دارم با تو صحبت میکنم، علی نیست. گفتم لسان علیست، لعجه علیست. فرمود بله، من دیدم با هر زبان و با هر لسانی با تو صحبت کنم، اون اطمینانی که برای تو حاصل بشود که من و خدا دارم با تو صحبت میکنم برات حاصل نمیشه. دیدم مطمئن ترین فرد در عالم وجود، در عالم هستی، تو نسبت به علی اونچنان اطمینان داری که نسبت به اهلی نداری. از این جد من با زبان علی، با لسان علی، یعنی دقیقت اون لسان و زبان علی رو من اونجا خلق کردم به اون سبک، من نه اینکه علی با تو صحبت کرد. ایجاد صدا من خلق کردم با لحن علی علیه السلام. یا فرمودن اون شبی که رفتم به معراج، رسیدم به یک جایی که دیدم عده‌ای نشستن با یک هیکل‌ها و یک بدن‌های جسیم و چاق خیلی عجیبی، شکم‌هاشون همانند مثل کندو بزرگ، یک ظرف غذای معطر مطبوع بسیار جالب دست راستشون بود، دست چپشون یه ظرفی بود از اون یک نجاسات و مدفوعاتی بود و کثافاتی بود. دیدم یه عده این غذاهای لذیذ و مطبوب و معطر رو راه میکنن، میرن از این دست چپشون که ظرف نجاست و پلیدیاست از اونا میخورن. از جبریل سوال کردم اینا کیان که دارن نجاست میخورن، این غذای بی خوشمزه و خوبی و معطر گذاشتن از اونا میخورن؟ که متاسفانه اینا بعضی از امت تو هستن، بعضی از امت تو هستن که رزق و روزی حلال رو رها میکنن، میرن دنبال رزق و روزی حرام، میره دنبال ربا، میره دنبال دزدی، دنبال خیانت، دنبال قش در معامله، دنبال چیزایی میرن که من خدا حلال حرام کردم. حلال رها میکنه به دنبال حرام. این امت تو هستم متاسفانه. در صورت مشاهدات پیغمبر در معراج خیلی زیاده، حال ما به اندازه‌ای که انشالله فرصت داشت باشیم عرض میکنیم که این بحث احادیث معراجی رو بخصوصا در باهای بهشت و جهنم رو ما خوندیم اما شرح ندادیم. اگه خدا توفیق بده انشالله بنده داریم که اینجا به پایان برسانیم انشاءالله. صلوات بفرستیم. و ربا عبدالله ابن مسعود، عبدالله مسعود یکی از اصحاب بسیار بزرگوار پیغمبر اکرم بود و از مدافعان امامت و ولایت بود، تا آخرین لحظه‌ام بر ولایت باقی موند، بعد از پیغمبر از امیرالمومنین دفاع کرد، خیلی خیلی زحمت هم کشید، مورد متاسفانه غضب عثمان قرار گرفت، این بزرگوار رو تو منزلش در حقیقت حبسش کرد، زندانش کرد، حقوقش رو قطع کرد. روزای آخر به عثمان گفتن که عثمان، عبدالله مسعود داره میمیره، اگر این بمیره با این وضع خیلی جهت سیاسی بر تو گران تمام میشه، خوب است که دیگه روزهای آخر بری ازش حلیت به طلبی و رازیش کنی. عثمان میگه رفتم، حالا با جمعی رفتم یادت عبدالله مسعود و بعدشون معذرت خواهی کرد که حالا ببخشید عثمان اشتباهی نشه، شد بالاخره ما رو ببخش، عفو کن. بعد از چه مینالی؟ شکایت چیه؟ گریه چیه؟ گفت از گناهانم شکایت دارم، با تو شکایت ندارم، با تو کاری ندارم. خودت قطع کردم اجازه میدی وز کنم دومت بگم بد بدن؟ گفت نه. وقتی خواستم که ندادی، الانم که عازم سفر آخرتم و دیگه نیازی ندارم که تو حالا حقوق من بدی یا ندی. عثمان گفت برای بچهات، بچهات برسه. گفت نه بچه من دیگه به حقوق تو نیاز ندارم. پیغمبر فرمودن اگر کسی هر شب مداومت کنن به سوره یاسین فقیر نمیشه، محتاج اهلی نمیشه. من به زن بچه‌م گفتم که هر شب سوره واقعه رو بخونم تا محتاج تویم نشه. و این سوره معجزه میکنه، اگر کسی با ایمان اعتقاد بخونه، البته دنبال کارم بره.
واقع
یاسین اگر بخونه هزار ملک موکل میشن او رو از بلاها حفظ میکنه، اما واقعه زندگیش رو تأمین میکنه، نیازها و احتیاجاتش رو تأمین میکنه. کار واقعه اینه. در هر صورت اثرات خیلی زیادی داره. بعد این جناب عبدالله مسعود این بزرگوار نقل میکند از قول پیغمبر که پیغمبر فرمود لما اصدبی الاسما، وقتی که خداوند تبارک و تعالی امر فرمودند و من بردند به آسمان ها، اونجا امر به عرض الجنه و النار، من بهشت و جهنم رو به من عرضه داشتند، من فرعیت اوما، من بهشت و جهنم رو جمیعا دیدم. رأیت الجنه بالوان نعیم ها، بهشت رو دیدم با تمام نعمت هایش. و رأیت النار و الوان عذاب ها، جهنم را دیدم، انواع عذاب ها را دیدم. حالا این همه در تفصیل بیان شده، یعنی کلن، یعنی شرع این حدیث معراجی اقلا 4 جلد کتاب شده که آقای سعادت پرور تهرانی که پهلوانی معروفه از شاگردای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بوده، اونجا بیان کرد مثلا جهنم رو دیده، عذابا رو دیده، سقم رو دیده، زمحریر رو دیده، آتش شعله‌ور جهنم رو دیده، افراد دیده تو جهنم داشتن میسوختن، بهشت رو دیده، نرها رو دیده، جنات نعیم رو دیده، انبیای گذشته رو دیده. آره همه رو دیدم. خب کسی که اینا رو ببینه دیگه بله، اون چیه که در تا آخر عمر دنیا میخواسته اتفاق بیفتد خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر نشون داده، همه رو دید. ایشون میگه که وقتی که فلم ما رجعتو قال لی جبرئیل، وقتی رفتم و بهشت و جهنم و دیدم و رفتیم برگردیم سمت زمین، جبرئیل رو کرد به من، فرمودن که آیا اون تابلوهای دربه‌های بهشت و جهنم رو خوندی؟ خوندی که این چی بود؟ قال لی جبریل قرأت یا رسول الله ما کان مکتوبا علی ابواب الجنه و ما کان مکتوبا علی ابواب النار، نوشته‌های بهشت و جهنم رو خوندی درباشو؟ در حقیقت 15 تا تابلو بوده دیگه، 8 تا دربه های بهشت و 7 تا دربه های جهنم. خب اینا رو 15 در دیگه، جهنم 1 در کمتر داره، بهشت 1 در بیشتر داره. چرا؟ چون رحمت خدا از غضبش بیشتره، لطف خدا بیشتره. این لطف عنایت پروردگار است. دربه های جهنم رو کمتر قرار داده، یعنی مردم ما بنا نداریم مردم همه رو بره تو جهنم. دربه های بهشت هم وسعتش به اندازه شرق و غرب عالمه، که حضرت فرمون بینید این در تون در چندین مثلا 1000 سال، اونم سالهای دوری و سالهای قیامت را هست. در صورت فرمودن که آیا اونها را خوندی بر 8 در بهشت؟ ان للجنه 8 ابواب، برای بهشت 8 در است. علی کل باب منها 4 کلمات، بر هر در بی از این یعنی 8 در در واقع 4 مطلب نوشته است. یعنی 32 مطلب نوشته. خوب چهارشتا 32 تا دیگه بله، اونا اینا همه نوشته شده است، مطالب اینجا نوشته شده است که هر کلمه، یعنی این هر کلمه از این 32 تا خیر من دنیا و ما فیها، ولی براکی لمن تعلمها تعلمها و عرفها، برای کسی که اینها را یاد بگیره، تعلمهما و عرفها، هم اینا را یاد بگیره و بشناسه و عمل کنه، نه تنها حالا بشنوه و بدانه و اما عمل نکنه. ببینید اگر قرار قرص دارو دکتر ما رو شفا بده، باید قرص بگیریم، دارو رو بگیریم، بخوریم، به کار بگیریم تا اینکه ما رو شفا بده. ولی صرف دکتر رفتن دارو گرفتن که درد رو درمان نمی کنه. اگر قرار است این تابلوها برای ما مایه نجات باشد، اینا رو بخونیم بهش، اگر عمل کردیم به درد می خوره. فقلت یا جبرئیل و فقلت یا جبریل ارج معی لأقرا لمن نخونده، گفت برگرد تا بریم بخونیم. خب این خودش درس، یعنی اولا پیغمبر به جبریل نفرمود من خودم علم اولین آخری دارم دیگه، ما چی نوشته باشه، خدا همین چیزی به ما داده، واقعا هم داده، به خدا اون چه در دربای بهشت و جهنم نوشته شده تمام در وجود پیغمبره، باطن پیغمبر بیت المعموره. اینجا از اون طرف پیغمبر اکرم در حقیقت به جبرئیل نشان داد، به ما یاد داد، ببخشید به ما یاد داد که بابا از پایین تر از خودتونم مطلب بگیرید، لازم نیست که شما همیشه اون کسی که شما را نصیحت میکنه موعظه میکنه بزرگتر باشه، گاهی کوچکترم حرفای قشنگی میزنه، ممکنه سوادش، دانشش، سنش تو پایینتر باشد، اما یه مطلبی بگه که مفید باشه، تو کسرت نکنه که چرا مثلا حالا تو داری من نصیحت میکنی. یکی از علائم کبر یعنی خود بزرگ بینی همینه که انسان حرف کوچکتر رو قبول نکنه یا رد کنه. اینجا پیغمبر اکرم حرف جبریل رد نکرد، با اینکه پیغمبر کجا و جبریل کجا، پیغمبر در جایی رفته که به جبریل گفت دیگه من نمیتونم بیام، به مقام قاب قوسین دروند اقترابن رسیده که وقتی بهش گفت جبریل بیا، گفت اگر یک قدم بیش برتر نهم فروغ تجلی بسوزد برم، دیگه نمیتونم دیگه، من تا همیشه بیشتر من مأمور نبودم، نمیتونم هم دیگه بیایم. خب پیغمبری که رفته فوق عرش دیده، همه جا رو دیده و تابلو بشه جهنم نمیدونه، خوبم بلده، خوبم میدونه، داره آموزش میده، به ما یاد میده، شما هم یاد بگیرید، اینا رو بشنوید، عمل کنید انشاءالله. خوب اون وقت میفرماید بهتر است بش برای شما خیر من دنیا و ما فیها، هر چه در این دنیا هست، دنیا و اون چه در. فقلت یا جبریل ارجع معی لأقرا، برگشتیم جبریل فبدا به ابواب الجنه، اول رفتیم سراغ درب های بهشت. صلوات خدا فرمید خوف ازن الالباب اول مکتوب، بر درب اول بهش نوشته بود با خط سبز داره لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ولی الله. این جمله در تمام هشت در بهش تکرار شد، این نکات اولیش. اما مطالب بعدی فرق میکنه. این در حقیقت سه جمله لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله
محمد.
اگر کسی میخواد اون چهار تای مطلب بعدی برسد باید از این سه گروه، از این سه دسته کمک بگیر، از الله، از پیغمبر، از امیرالمومنین. خب بعد از این چی نوشته بود؟ لکل شیئن هیلتون و هیلتو طیب العیش و دنیا اربع و خسالن. فرمود که نوشته بود برای هر چیزی زینتیست. هیلتون در بعضی از نسخه داره هیلتون، یعنی چاره، هر دو هم درسته، هم هیلتون دارد هم هیلتون دارد. سلام، هیله به معنای چاره، این راه رسیدن به یک زندگی طیب و پاک، این چون مطلبه. یا اگر هلیتون بگیم درسته، یعنی مایه زینت دنیا و آخرت انسان، دنیای انسان در گروه این چون مطلب. پس این چه هیلتون باشد چه هلیتون باشد، هر دو درست. کلید رسیدن به یک عیش و زندگی پاک که اون زندگی درش آلودگی نباشه، راه رسیدنش چهار مطلب. اول القناعه، قناعت داشته باشیم، قانع باشیم به حق خودمون، قانع باشیم به ناموس خودمون، قانع باشیم به درآمد حلال، قانع باشیم اون چی که خدا برای ما تعیین کرده. بسیاری از گناهان و معاصی از انسان سر میزنند به خاطر که طرف به اون چی خدا بهش داده قانع نیست. نعوذ بالله نستجیر بالله، اون زنی که دنبال مرد اجنبیه، این به شوهر خودش قانع نیست. اون مردی که دنبال ناموس مردمه، به ناموس خودش قانع نیست. اون کسی که میاد در خرید اجحاف میکنه، دروغ میگه، نمیدونم خلف بد، این مال حلال قانع نیست. ای اگر قانع باشه، این جنگ ها خونریزی تو دنیا میشه، چون قانع نیست. آمریکا که این همه لشکرکشی میکنه، والله چون قانع نیست. سوریه که این همه جنایت میکنه در یمن، چون به خاک خودش قانع نیست. صدام که این همه جنایت کرد، اینجا اون دو کشور رو ویران کرد، اونجا قانع نبود. هر کجا که تعدی تجاوز است، بدانید که اونجا عدم قناعت بوده، قناعت نبوده. پس اگر قناعت باشد، این مسائل پیش نمیاد. ما تصمیم بگیریم تو زندگی قانع باشیم. فرمود قناعت از مورچه یاد بگیرید. قناعت به انسان عزت میده، شرف میده، و مورچه شده ضرب‌المثل. آدمای حریص طماع مثل مگس هم. مگس میگن طماع‌ترین حشرات. تو بعدن یه جمله دیگرم گفتن که این مگسی که طماع‌ترین حشراته، قانع‌تر از مورچه عنکبوته. میگن عنکبوت از مورچه هم قانع‌تره. اون وقت خدا غذای لذیذ و خوشمزه جناب عنکبود را مگس قرار داده. عنکبود میگن خلاصه صد میکنه مگسره، تلاش هم میکنه این مگسی که آنقدر فرز زود میپره اذیت میکنه، ولی گیر عنکبود میفته، عنکبود او را صد میکنه، میگیره و میخورش. در حشر شناسی نگاه کنه، قانه تر از مورشن که بود. اما این انسانی که حریص میشه، تمام میشه، این سر از هزاران بدبختی ها در میاره، برشکست میشه، کم میاره، زندان میره، مسئله دیگر، اعتقاداتشن خراب میشه، ایمانشن خراب میشه. پس قناعت چیز خوبی است. از خدا بخواهیم، در ادعیه به ما گفتن از خدا بخواهید، خدا علام قنعنی به ما رزق دهید. خدا منو قانع کن اونجا که به من رزق و روزی داد. و نبض الحقد یعنی قناعت زندگی شما رو شیرین میکنه. قناعت به زندگی شما صفا میده، آرامش میده. دیگه چی؟ کندن کینه و بخل. اگر کسی کینه رو از دلش کند، اگر خدا وقت ترک کینه کرد، زندگی شیرین میشه. انسان وقتی که کینه رو از قلبش نکند، خب در صدد انتقام برمیاد. اینطور هم نیست که شما نسبت به اون کسی که کینه داری همیشه بتونی آره اون کینه تو اعمال کنی، اشباع کنی، یا بالاخره انتقام بگیری. گاه موفق نمیشی، گاهی هم با جنگ و دعوا و خونریزی و قتل و هزاران مسائل روبرو میشه. پس فرمود مواظب باشید که این حقد رو از خودتون دور بریزید، کینه کسی رو در دل نداشته باشید. اگر میخواد زندگیتون صفا پیدا کنه، کسی در حقتون جفایی کرده، ظلمی کرده، او رو ببخشید. مگه لقمان حکیم این نصیحت نکرد؟ لقمان حکیم به فرزندش فرمود پسرم دو چیز را هرگز فراموش نکن، دو چیز را حتما فراموش کن. اما اون دو چیزی که هرگز فراموش نکن، یکی خدا را هرگز فراموش نکن، یکی هم مرگ فراموش نکن، مردن و رفتن از این دنیا را فراموش نکن. خیلی به خودت وعده موندن در این دنیا رو نده. مرگ رو نزدیکتر از موجه چشمت بدون. هر آن احتمال بده شد جناب عزرائیل بیاد سراغ من، جانم رو بگیره. مرگ هرگز فراموش نکن، یکی هم خدا رو هرگز فراموش نکن. همیشه در همه حالات به یاد خدا باش. خدا رو حاضر، ناظر، شاهد و گواه بر خودت و اعمالت. اما دو چیز رو حتما فراموش کن که بیشتر مردم این کارو نمیکنه. یک، محبت هایی که در حق دیگران کردی، احسان هایی که در حق دیگران کردی، هی بیان نکن، هی منت نگذار. منت گذاری خیلی مذمت شده، خدا شاد مردم، خیلی ضرر داره. اصلا کلن خدا از منان بدش میاد. درد فرمونی از که ای من یا ایالذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعصا، کارهای خوبتونه با منت گذاری باطل نکنید، خرابش نکنید. این منت کردنی که تو خیلی خانواده متاسفانه هست، عامل اختلاف و عامل ناراحتی و نمیدونم مسائل دیگر میشه. پس محبت هایی که در حق دیگران کردی فراموش کن، احسانی در حق دیگری کردی فراموش کن. یکی هم در حقیقت بدی هایی هم که در حقت کردن، این زدش ها، خوبی ها رو کردی فراموش کن، بدی هایی در حقت کردن اینم فراموش کن. اصلا یادت بره، تو ذهنت نگه ندار که فلانی در حق من چیکار کرد. اگر بدی هایی که در حقت کردن اینو تو دلت نگه داشتی، شأن شیعه این نیست که دلش رو پر از این مزخرفات کنه. حیف نیست از این قلب، از این جان، از این روح که انسان پر از حقد و کینه و کم میریا کم محبت هایی که شما کردی به من به شما کردی، اینا نگه داره. مخصوصا تو خانواده ها، تو خانواده، تو زن شوهر، تو اقوام، فامیل، قطع رحم ها، قهر کردن ها، جدایی ها به خاطر این قضیه کینا نگه داشته. فلانو چنین گفته، فلان سال چنین کرده، چند سال قبل چنین کرده. این چنین کرده و چنین گفته زندگی ها رو خراب. خب اینا باید بین زن ها نباشه، بین ما مردان نباشه، اینه باید جمع بشه خدا وکیلی. یعنی این نه با فرهنگ ما سازگاره، نه با قرآن ما، نه با سیره پیغمبر ما، نه سیره امیرالمومنین. آی پیغمبر این بود، پیغمبری که بلغت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله بالیوم الاخر دهت فرمونه. پس اگر بدی هم در حقت کردن شما فراموش، حتی بدی هایی که در حقیقت اگر در حقت شده فراموش کردی، محبت هایی کردی تو فراموش کردی، اون وقت اینا درست میشه. البته از اون طرف ما وظیفه داریم، بله تو باید فراموش کنی محبت هایی که کردی، ولی من نباید فراموش کنم. تو یه وظیفه داری، من یه وظیفه. بد فرمودن دیگه چی آجان؟ بد فرمودن که و ترک الحسد، ترک حسد زندگی را طیب میکنه، پاک میکنه، زیبا میکنه. ترک حسد، حسد صفات بد، صفات رذیله، مرض روانی است. آدمای حسود روانی هست، با تو چونه درمان کنن؟ الحسود لا یسود، آدم حسود راحت نیست. و مجالست اهل الخیر، یکی از چیزایی که زندگی ها رو شیرین میکنه، گوارا میکنه، نشستن با خوب هاست، نشستن با اولیای خود، نشستن با صلحا هاست. یعنی با کسانی بشینیم که خوبیا رو به ما یاد بدن، بدیا رو از ما بگیرن. مجالست خیلی اثر داره، هم جنبه روانی داره، هم جنبه روایی داره، هم جنبه قرآنی داره. لذا فرمودن که سعی کنید با آدمای خوب بشید. فرمود شخصیت هر کسی رو نگاه کنید، در رفقاش ببینید این رفقاش کیه، با کی رفت آمد میکنه، با چه داره دستی رفت آمد میکنه. شما نگاه کنید، یک نگاه کنید به اطرافیان پیغمبر، سلمان، ابوذر، مقداد، کی اطرافیان ابوجهل کی هست. یه نگاه کنید به اطرافیان امیرالمومنین، یه نگاه کنید به اطرافیان معاویه. اگر انسان درست نگاه کنه، ببین نگاه کنیم از رفقای افراد میتونیم طرف رو بشناسیم که این آقا کی هست. ان شاء الله بقیش فردا شب اگر زنده بودیم. صلوات خدا.